برنامه داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی گیجم.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم. امیدوارم که روز تعطیل خوبی رو تا به اینجا پشت سر گذاشته باشید و ساعت بهتری پیش روتون باشه. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت آینده همراه من بمونید. همراه هستید با برنامه زنده ساعت 6. هشتاد و سه کرسی سبز میدان بهارستان تهران برای اصلاح طلبها، 78 صندلی برای اصولگراها، 60 بلیت ورود هم برای نامزدهای مستقل و 5 تا برای اقلیت‌های دینی. 30 نفر اول پایتخت هم همگی از لیست اصلاح طلبان. این سرنوشت صندلی‌های مجلس دهم بود که در هفته گذشته رقم خورد. سرنوشت 64 کرسی هم در مرحله دوم تعیین میشه. در انتخابات خبرگان هم از فهرست اصولگرایان 27 نماینده و از فهرست اصلاح طلبان 20 نماینده رأی آوردند. در همین حال محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی از شاخص‌ترین چهره‌های اصولگرایان از ورود به خبرگان باز موندند. اصلاح طلب‌ها میگن پیروز میدان شدند. حالا چه؟ گام بعدی اصلاح طلبان چیه؟ آیا این به مفهوم احیای حرکت اصلاح طلبی در سیاست ایرانه؟ آیا محافظه‌کاران شکست خوردند؟ مفهوم این نتایج برای دولت حسن روحانی چیه؟ رهبر در کجای این معادله می‌ایسته؟ اساساً این اصلاح طلب‌ها چقدر اصلاح طلبند؟ 00422112124 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه از همین الان میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید درباره موضوع این هفتمون. زیر پست‌های مرتبط در اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا میتونید نظرتون رو بنویسید یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. اگر عضو تلگرام هستید از طریق شناسه @fardagram میتونید پیامتون رو به ما برسونید. تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم برنامه 00422112124. امروز علی اصغر رمضان‌پور میهمان ساعت ششم تحلیلگر سیاسی و از مدافعان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. آقای رمضان‌پور عزیز به شما سلام میکنم و در سوال اول از شما میپرسم که شما با توجه به اینکه از مشوقان شرکت در انتخابات بودید و نتیجه اون رو نتیجه مثبتی ارزیابی میکردید به طور بالقوه، میخواستم ازتون بپرسم آیا این نتیجه‌ای که الان حاصل شده همون چیزی بود که در ذهن داشتید؟ آیا نزدیک بود به اون چیزی که فکر میکردید؟
من فکر میکنم اول البته سلام میکنم به شما آقای بغراتی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من فکر میکنم که این نتیجه برای من شخصا حتی بهتر از اون چیزی بود که من انتظار داشتم، انتظاری که من و بسیار از کسان دیگه که در واقع حمایت میکردن از شرکت در انتخابات داشتیم، این بود که مجلس از مجلس پیشرو از مجلس قبلی یک گام جلوتر باشه، به این معنا که تعدادی از در واقع تندروها رو از مجلس خارج کنه و یک مجلس معتدل‌تر داشته باشیم. ولی این مجلس به نظر من چند گام جلوتر از مجلس قبلی بود، هم به دلیل تغییری که در ترکیب به وجود آورد و تعداد زیادی از نماینده‌های تندرو رو خارج کرد، و هم به این معنا که از نظر سیاسی یک پیام سیاسی خیلی محکم در حمایت از جریان اصلاح طلب و معتدل در مجلس به همراه داشت. بنابراین من فکر میکنم که این مجلس یک موفقیت بزرگ هم برای دولت آقای روحانی هست و هم برای جریان‌های سیاسی اصلاح طلب و معتدل در ایران.
آقای رمضان‌پور، برمیگردیم در مورد این مسائل صحبت می‌کنیم. اتفاقا جزء پرسش‌های محوری این برنامه اینه که برای آقای حسن روحانی این نتیجه انتخابات چه معنی داره و دیگر این که از این به بعد اصلاح طلب ها میتونن چه کار بکنن؟ آیا اساسا این به مفهوم زنده شدن دوباره اصلاحات در فضای سیاسی ایران؟ اجازه بدید بریم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و برگردیم بعد این بحث ها رو با شما دنبال بکنیم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. زنده و مستقیم میتونید صحبت بکنید با ما درباره موضوع روز. زرتشت رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای زرتشت عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چیه؟ به نظر شما اصلاح طلب ها پیروز میدان بودند؟
درود بر شما نیوشای عزیزم و به شنوندگانتون. عرض کنم آقای رمضان‌زاده گرامی، ببینید نیوشای عزیزم، این جریان اصلاحاتی که شما میفرمایید جریان اصلاحات نقشای اصلی که نبودن، چون نقشای اصلی اگر حضور پیدا میکردن که مسلماً نه همه رد صلاحیت شدن. اینها عرض کنم که نقشای بودن که به اصطلاح میانه رو بودن.
یعنی به نظر شما اصلاح طلب های واقعی نبودن، منظورتون اینه؟
بله البته کاملا درست.
حتی کسی مثل آقای عارف مثلا به نظرتون؟
بله البته، چون اگر
از نزدیکترین چهره ها به آقای محمد خاتمی هستن ایشون.
بله اگر نیوشاید اگر واقعی باشند که حاکمیت به هیچ عنوان نمیپذیره که اینها رو بخواد اجازه بده که حضور داشته باشن. بعد مطلب دیگه‌ای که من میخوام بگم خدمتتون، ببینید اگر همین میانه روها بیان، به دوست عزیزم فرمودن در مجلس، من فکر میکنم که بازم اتفاقی نمیفته. چرا که تمام نهادهایی که در این سرزمین هستش توسط حاکمیت به نوعی کنترل میشن، یعنی اجازه نخواهند داد که اینها بخوان پاشونو از اون حدودی که از کنن که اینا ترسیم میکنن بیرون بذارن و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر اینکه در نهادهای راستین حاکمیت اتفاقی بیفته.
یعنی به نظر شما این به مفهوم این نیست که اصلاح طلبان بازگشت دوباره‌ای به فضای سیاسی ایران دارن به مفهوم کلان؟
نیوشای عزیز، اصلاح طلبی و رفرم کلن در ایران همیشه یه جایگاه خاصی داشته. این دلیل برای این نمیشه که در طی این سالهایی هم که نبودن اینا نیسته. این همیشه این جریان در میان مردم، در لایه های مردم هست و زندگی میکنه. اما این حاکمیت اجازه نخواهد داد باشین، چون شمشیر اینا از سال 88 از رو بستن و نخواهند گذاشت.
نه، ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز، متشکرم که از ایران همراهی کردید ما رو در برنامه امروزمون. برنامه ساعت ششم دوستان، شماره تلفن رو تکرار میکنم اگر نتونستید یادداشت بکنید، قلم و کاغذ آماده کنید، 00420221122454. ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com. از ایران باز هم آقای حمید رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز، صحبت آقای زرتشت رو شنیدید. شما فکر میکنید که اصلاح طلب ها تا چه حد پیروز این میدان نبرد انتخاباتی بودند؟
با درود و سلام به شما و بابراد، واقعا میتونم سپاسگزار باشم از برنامه خیلی جالب و خوبتون که ما خیلی خوب ازشون استفاده میکنیم. امیدوارم بهتر و بهتر این هم باشه. بعد عرضم خدمت شما، من بخشی از حرفای آقای زرتشت رو شنیدم. من در رابطه با موضوع اصلاح طلبان این رو میخوام بگم که ببینید در چیچه از صحبت آقای زرتشت رو در تاییدش رو میتونم بگم بله، در میون مردم ما، یعنی ملت ایران، همیشه اصلاح طلبی جایگاه خاصی داشته و همیشه این ملت پیش به سوی بهتر و بهتر شدن و اصلاح کردن روزمره بودن و مسائل گذشته رو، تمام عیوب و تمام مشکلاتی رو که همیشه در هر امری که بوده، حالا سیاست، فرهنگ و اقتصاد، کوشش کرده که بهتر و بهترش کنه. هستن متاسفانه کسانی که کجاندیس هستن یا عقب افتاده، حالا نمیخوام منظورم عقب افتاده از این که در یک بخشی از زمان میخوام به سر برن و نمیخوام پیش برن، بله این مشکلات رو پدید میرن و همیشه زنی میکنن که جلوی این اصلاح طلبی رو بگیرن.
آقای حمید عزیز، اجازه بدید این سوال ازتون بکنم. آقای زرتشت گفتن که به نظر ایشون اینها اصلا اصلاح طلبای واقعی نیستند که در مجلس شرکت کردند و در انتخابات شرکت کردند و وارد مجلس شدند. شما چی فکر میکنید در موردشون؟
بله از افراد واقعا بعضی از اونها چرا واقعا خوب اندیش هستن و فکرشون در این هستش که بتونن اوضاع رو از این چیزی که هست تغییر بدن، در اون شکلی نیست، البته زیاد نیستن، زیاد نیستن. ولی این که بخوان بگیم که اینها، من فقط از این نگران هستم که متاسفانه اینهایی که بخش بعضی هاشون هستن که به قول معروف با پوشش و تابلو اصلاح طلبی میخوان برن وارد مجلس بشن، یک وضعی بدتر از مجلس ششم رو پدید بیارن و بهانه رو بدن به دست این تندروهایی که منتظر فرصت هستن برای قلقم کردن. و اگر این وضع پیش بیاد واقعا جای تأسف هستش که خدا کنه این افراد بدونن در چه جایگاهی در میشینن و چگونه باید عمل بکنن که بهانه ندن به دست تندروها.
یک سوال بسیار کوتاه جوابتون رو میخوام بشنوم. به نظر شما اتفاقی که افتاده در انتخابات مجلس به مفهوم احیای حرکت اصلاح طلبی در سیاست ایران؟
بله به صورت اصلاح طلبان تا پیش از این اصلا هیچ جایگاهی، هیچ حرکتی نداشتن، هیچ چیزی نبود. این یک نقطه امیدیه، یعنی خیلی باید خوش با، یعنی باید واقعا خوشحال بود کرد این که به هر صورت، به هر شکلی، به هر صورت اصلاح طلبان دارن یک جایگاه پیدا میکنن و یک نقطه ای رو دستاویز پیدا کردن برای نمود، برای اینکه بگن هستیم، زنده هستیم و حرکت کنیم.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز که از ایران همراهی کردید ما رو، برنامه خودتون، برنامه ساعت ششم رو. آقای علی از نروژ روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای علی عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد همین مسئلهی که مورد بحث هست، این که به نظر شما اصلاح طلب ها تا چه حد پیروز این میدان بودند؟
من هم به شما سلام میکنم آقای بغراتی گرامی و همچنین به مهمان شما و شنوندگان خوبی که صدای منو میشنوند. من در پاسخ به پرسشتون چند نکته رو باید مشخصا توضیح بدم. موهای دولتی عزیز، یکی این که من اساسا به این دوگانه انقلاب و رفرم زیاد باور ندارم و فکر میکنم که یک جنبش تحول خواهی از انقلاب مشروطه در ایران آغاز شده و در اشکال گوناگونش تا امروز تداوم پیدا کرده و ما همچنان شاهد ادامه این حرکت هستیم، علارغم افت خیزهایی که داره و اشکال متفاوتی که به خودش میگیره. دومین نکته این که به گمان من نه، این احیای اصلاح طلبی در فرم که ما از اصلاح طلبی میشناسیم نیست، بلکه این پایان اصلاح طلبیه.
چطور؟ چرا پایان اصلاح طلبی آقای علی؟ مگر تعداد زیادی از لیست اصلاح طلبان نتونستن بعد از سالها وارد مجلس بشن؟
چرا؟ اولا ببینید عناصر اصلاح طلبی که وارد شدن، عناصر اصلاح طلب بسیار کمرنگی بودن، مثل آقای عارف. یعنی شما میبینید که مثلا افرادی مثل آقا جری در این لیست نیستن و بنابراین افراد خیلی اصلاح طلبان کمرنگی در واقع در این لیست قرار
دارن. یعنی افراد شاخص اصلاح طلبان نبودن توشون؟
بله، و همچنین افراد رادیکال، نه تنها که شاخص، بلکه افراد شناخته شده و رادیکال اصلاح طلبان نبودن. و نکته دیگری که خیلی اینجا مهمه و باید بهش توجه کنیم، یک جبهه پیروز شده متشکل از اصلاح طلبان کمرنگ یا جناح راست اصلاح طلبان همراه با بخشی از خود اصولگرایان و طرفداران هاشمی رفسنجانی. نه آقای هاشمی اصلاح طلبه، نه آقای امامی کاشانی اصلاح طلبه، نه هواداران بسیار ایشان اصلاح طلبان، نه آقای لاریجانی اصلاح طلبه، هیچ کدام از اینها اصلاح طلب نیستن. بنابراین اصلاح طلبان به گمان من نه تنها که حرکتی رو احیا نکردن، بلکه من فکر میکنم یک سازشی در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی به وجود آمده. آقای بغراتی، عناصر افراطی به قول خودشون اصولگرا مثل آقای رسایی، مثل آقای کوچیک زاده، اینها رو حسفشون کردن به یک شکلی. حالا بعضیاشون که تایید صلاحیت نشدن و بعضی دیگرشون هم که میدونستن مردم رأی نمیدن و ندادن، و در این حال عناصر شناخته شده و مؤثر اصلاح طلبان رو حذف کردن. در واقع یک سازشی میان هیئت حاکمه پدید آمد که به قول خودشون جناح عملگرای نزدیک با آقای حسن روحانی و رفسنجانی در واقع غالب هست و عملا تونستن با حذف عناصر شناخته شده از این ور و عناصر به اصطلاح مؤثر و افراطی از اون ور، یک نوعی تقسیم قدرت تازه‌ای بکنن میان بیت به اصطلاح رهبری و جریان به اصطلاح عملگرای نزدیک به هاشمی رفسنجانی.
بله، ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. از نروژ دوستان، شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. راه های ارتباطی دیگر هم هست که در ادامه برنامه باز هم براتون تکرار میکنم. برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای رمضانپور. آقای رمضانپور، صحبت‌ها رو شنیدیم. صحبت‌ها متفاوت بود و زاویه‌های متفاوت نگاه کردن به ماجرای انتخابات. می‌خواستم از شما بپرسم این اصلاح طلب‌ها واقعاً چقدر اصلاح طلبن؟ این بحثی که با آقای زرتوش داشتیم، اینا میگفتن که اصلاح طلب واقعی نیست. آقای حمید میگفت به هر حال با خوشحال بود به عنوان کسی که اعتقاد داشت به اصلاح طلب‌ها و اصلاح طلبی، و علی از نروژ هم میگفت که اساساً سازش صورت گرفت، این افراد شاخص نیستن. شما چی فکر میکنید؟ چقدر این آدم ها رو میشه واقعاً در دسته‌بندی سیاسی اصلاح طلبان با اون مفهومی که در ایران شناخته شده قرار داد؟
اولا این نکته که ما بگیم که یک توافقی در حاکمیت صورت گرفته خیلی با اون چیزایی که ما در واقعیت عینی میبینیم نمیخونه. یعنی به هر حال وقتی اصولگرایان اون فهرست رو دادن که تقریبا نیمی از اون از جبهه پایداری بود و از چهرهای تندرو بود و همینطور چهرهای دیگر اصولگرا بود، منظورشون این نبود که اون فهرست رأی نیاره. بنابراین این که از پیش فکر کنیم که یک توری توطئه‌ای بوده که مثلا این تعداد رأی نیارن این تعداد بیان، خیلی جور در نمیاد. به همین دلیل که خب در صحنه انتخابات هم یه رقابت واقعی بوده، یه جاهایی رأی آوردن یه جاهایی رأی نیاوردن، یه جایی هم رفته به دور دوم. اما مهمترین نکته اینه که این فهرستی که رأی آورده به این معنا نیست که همه کسانی که در فهرست هستند اصلاح طلب هستند به معنای متعارفی که در ایران گفته میشه، بلکه همونطور که خود رهبران اصلاح طلب بارها گفتن قبل از انتخابات، این فهرست یک فهرست ائتلافی هست. یعنی ائتلافی هست بین اصلاح طلبان و نیروهای معتدل و میانه رو که حالا مثلا میتونیم نمایندگی عمده اونها رو در آقای هاشمی رفسنجانی ببینیم و در آقای روحانی.
خب همین ماجرا آقای رمضانپور، همین ماجرایی که الان خودتون اشاره کردید، تا چه حد بعد میتونه توجیه بکنه این رو که اصلاح طلبان بگن که ما پیروز این میدان بودیم، اگر که واقعا این لیست یک لیست ائتلافی هست که طیف نسبتاً بزرگتری از اصلاح طلبان رو از فرض کنید که جناح راست سنتی و محافظه‌کار سنتی در بر میگیره تا حالا اصلاح طلب‌های میانه شاید؟
خب ببینید، وقتی ما میگیم که پیروز بوده، معناش این هست که داریم در مورد یک گروهی صحبت میکنیم که رهبران و چهره‌های شاخص و حزب‌های اصلی اون، یعنی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و گروه های دیگه وابسته به اینها و تشکیلات دانشجویی نزدیک به اونها و همینطور تشکیلات معلمان نزدیک به اونها و حتی کارگران، در طول سال 88 تا الان که 94 هست به طور مدام زیر سرکوب بودند. یعنی حتی رهبر اونها یعنی آقای خاتمی در ایران که دیگه در سالهای اخیر حتی بردن نام او و آوردن عکس او در رسانه‌های ایران ممنوعه. بنابراین یک گروهی که در طول 5 سال زیر شدیدترین سرکوب بوده، تونسته در فاصله بین رد صلاحیت‌ها تا برگزاری انتخابات که یک فاصله کوتاه چند هفته‌ای هست، بتونه خودشو تجدید سازمان بکنه، در اکثر حوزه‌های مهم انتخابی مهم کشور فهرست بده، این عقلانیت سیاسی رو داشته باشه و بتونه انضباط سیاسی از خودش نشون بده که بدونه که باید به یه ائتلاف دست پیدا کنه، و در اکثر جاها هم اون لیستی که داده رأی آورده. بنابراین اینها نشانه‌های پیروزی است. ما داریم از اصلاح طلبانی حرف می‌زنیم که همونطور که اشاره کردم رهبر اونها فقط حتی عکس دستش هم نمیتونسته توی تبلیغات بیاره و برده، حتی پیام او به طور رسمی در ایران منتشر نشده و در شبکه‌های اجتماعی بوده. عمده تبلیغات اونها مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بوده. این نشون میده که این قدرت سازماندهی متکی هست بر بخشی از جوانترین و فعالترین لایه‌های اجتماعی در درون ایران که تونسته به این سرعت عمل بکنه با وجود همین فشارها. بنابراین مهم این نیست که اون تعدادی که در مجلس رفتن چه تعداد اصلاح طلب به معنای متعارف هستن، مهم اینه که اونها سمت و سوی اصلاح طلبی رو در
مجلس ایران حمایت میکنن.
برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم این سمت و سویی که حمایت بشه از طرف افرادی که تحت عنوان لیست اصلاح طلبان وارد مجلس شدن، تا چه حد میتونه مفهوم و معنا و برایند عملی داشته باشه در جامعه امروز ایران، در فضای سیاسی امروز ایران. برمیگردیم پیش شما آقای رمضان‌پور و باهاتون صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که سری بزنیم به پیام‌هایی که به دست ما رسیده. برای ما آقای بهروز نوشته این انتخابات یکی از بهترین انتخابات‌های ایران بوده، چون ما در مجلس شورای اسلامی می‌بینیم که هم اصلاح طلب‌ها تعداد کرسی خوبی دارن و هم اصولگرایان، و این به معنی دموکراسی واقعی است. حتی ما در این دوره شاهد رأی دادن افرادی بودیم که در سال 88 می‌گفتند در انتخابات ایران تقلب می‌شود، و این نشان می‌دهد که انتخابات ایران درست است. از طرف دیگر برای ما میثم نوشته اینها فقط و فقط به فکر حفظ نظامند تا گزینه‌های بد و بدتر همیشه وجود داشته باشد. اگر گزینه‌های خوب به وجود بیاید، اصلاح طلبان هم مثل اصولگرایان شکست خواهند خورد. و از طرف دیگر دوستی که اسمش رو قید نکرده برای ما نوشته اصلاح طلب و اصولگرا حکم دو تیغه متفاوت قیچی رو دارند که برایند عملکردشون تهیه لباسی زیبا برای نظامه، و ما دلخوش به حمایت از تیغه ها. انتظار اصلاحات از دل صندوق رأی مانند انتظار شفا گرفتن از مرقد امام و جمکرانه. شما هم میتونید نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام، صفحه های رادیو فردا در اختیار شما هستن. زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. اگر از تلگرام استفاده میکنید میتونید از طریق شناسه @فرداگرام پیام خودتون رو به دست ما برسونید، و البته راه سنتی نوشتاری ما هم ایمیل هست که 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
اجازه بدید بریم به ایران، همراه بشیم با آقای رسول. سلام میکنم به شما آقای رسول عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد ترکیب فعلی مجلس؟ فکر میکنید که آیا حرکت اصلاح طلبی در سیاست ایران احیا شده؟
سلام میکنم به شما. من قبل صحبتام از کارشناس محترم برنامه‌تون میخوام که این دلیل که از برنامه دلان برها برخی نمایندگان ثابت مردم رو در مجلس متهم به تندروی میکنن، دلیلش رو میگن. چون الان بنده هم میتونم صدها دلیل برای این بیارم، این کاندیدایی که ایشون ماشاءالله خیلی خوشحالن از رأی آوردن، چون اینا تندرو هستن.
خب شما مثلا اینکه ناراحت هستید الان از رأی آوردن این افراد؟ به نظر شما این اصلاح طلب هستن نیستن؟ نقششون چیه؟
ببینید آقای بغلاتی، ببینید من مثل آقای کارشناس دانشگاه رمضان‌زاده فکر نمی‌کنم که اگه مثال میگم افراد مثل ایشون باشن، که مثال میگم مثلا آقای حداد عادل رو که چند بار نماینده تهران بودن، نماینده خودش تو مجلس نشستن، بنده آقای عارف رو اگه بهش رأی نداده باشم اینجا نیازی نیست بگم رأی دادم یا ندادم، یا مثلا آقای حداد از ما اگه بهش رأی نداده باشم نماینده خودم تو مجلس میدونم. که حالا بکنم یه انگ تندرویی به یکی به تیخونی برای اینکه حرف خودونو به تیخونی به بازم خیلی کار درست نیست.
خب این بخش صحبت شما رو شنیدیم، انتقادتون رو شنیدیم، نظر شما بود. اجازه بدید از شما بپرسم که به نظر شما اون طرف ماجرا، اون طرف پیروزی اصلاح طلبان اونطوری که میگن باید باشه شکست اصولگرایان، شکست محافظه‌کاران، به نظر شما یا اصولگرایان در این انتخابات شکست خوردند؟
ببینید من اول یه ضرب و تقسیم کردم، چون بالاخره دنیایی که راحت شما میتونید در اطلاعات میخواید دستی بسارید. این نمایندگان که اسامیشون اعلام شد، پوسترهای تبلیغاتیش تو فضای مجازی بود، من یه حساب کردم وقتی شد که من 10-15 نفر از این بیشتر از اصلاح طلب ها بودن، یعنی فکر کنم 96 نفر تابلوی اصولگرایی دستشون بود.
ببینید نیا کنید، حالا آمار رسمیش که به هر حال وجود داره دیگه، لازم نیست ضرب و تقسیم بکنیم. آماری که اعلام شده 83 کرسی برای اصلاح طلب هاست، 78 کرسی برای اصولگره ها. در پایتخت هم 30 نفر اولی که وارد مجلس شدند 30 نفر لیست اصلاح طلب ها بودند به عینه تمامشون. حالا به نظر شما این به مفهوم شکست اصولگرایان هست یا نه؟
نه،
من اینجا شکست دولت میدونم. شما ببینید
شکست دولت
بله.
ببخشید نماینده های مورد حمایت دولت هستند که تا اینجای کار بیشتر کرسی ها رو به دست آوردن، به طور نسبی البته، چون 60 نفرم نامزدهای مستقل بودن. ولی و از طرف دیگه در تهران هم تکرار میکنم 30 نفر اول لیست اصلاح طلبان بودن، اصلاح طلبانی که به دولت نزدیک ترن. چرا شکست دولت؟
بله حالا ما خدمت میگم. ببینید دولت از دو سال قبل اگر به خاطر شیشی پیش از دو سال قبل، به نظر من از حدود 3-4 ماه بعد از روی کار اومدن دولت 11 در این انتخابات کاملا دموکراتیک به جای دولت آقای احمدی نژاد، از اون موقع شروع کردن به بحث انتخاباتی. آقای ترکان، آقای نوبخت، افرادی حامیان اصلاح طلب دولت از دو سه ماه قبل شروع کردن برای انتخابات، از حمله شورای نگهبان، حمله به نهادهای نظارتی، حمله به مجلسی ها، حمله به مردمی که به اینا در دوران حمله رده ندارد، تا این هر سوشتی همش موجوده. شما ببینید شما الان اصلا شما میفهمید 83 تا من 100 تا خوبه 100 تا اصلاح طلبی که حامل دولت وارد شدن، درسته؟ خب این نمایندگان اصولگرایی که وارد شدن 80 تا 90 تا، شما ببینید اینا مثلا تو دوره مثلا اینا رو تقریبا 50-50 الان دیگه، اگر دوره دوم هم همین وضعیت باشه، یعنی 50-50 حامیان دولت و 50% منتقدین اصولگرا وارد شدن. خب شما این رو مقایسه کنید با مثلا مجلسی که همسوی با افکار آقای
هاشمی
بود.
خب حالا شما این مسئله در نظر نمیگیرید که اصلاح طلب ها از وضعیتی به این وضعیت رسیدن که صدای بسیار پراکنده و اندکی داشتن در مجلس؟
نه من قبول ندارم آقای دکتر، چه نظری دارید؟ اینا میگفتن ما در بسیاری دو هفته قبل، شما همین الان یک سرچ بکنید، دو هفته قبل آقای حسین مرشی میگفت در کل کشور 30 درصد غلط تایید شده. دروغ میگفت آقا دوچر به این دروغ نمیپردید.
خب الان دیگه بخش شما الان جواب شما الان جواب سوال من رو ندادید آقای رسول عزیز و رفتید سراغ یک مسئله دیگه، حالا چیزی که به زعم شما دروغ بوده. اجازه بدید وقت به دوستان دیگر هم برسه. آقای رسول، من از شما تشکر میکنم که شرکت میکنید در برنامه ما، امیدوارم در برنامه‌های دیگر ما هم شرکت داشته باشید. اجازه بدید بریم با ایتالیا و همراه بشیم با آقای مصطفی. آقای مصطفی عزیز، به شما سلام میکنم. صحبت آقای رسول رو شنیدید، ایشون اعتقاد داشتن که این شکست دولت بوده و اصولگرایان شکست نخوردن. از شما میپرسم آیا اصلاح طلبان پیروز میدان بودند یا محافظه‌کاران شکست خوردن؟
درود بیکران و مردم ایران و نوشای عزیز، من میخوام بگم که از این تریبون که به من تعلق داره یه درود خیلی گرم به دکتر ناصر زرقشان و فریبرز سیدانا که چهره مشخص روشنفکری رو به جلو میبرن و شفافیت تحلیلش.
خب بپردازیم به سوالی که من شما پرسیدم آقای مصطفی عزیز.
من برای اصلاح طلبی، در ارتباط با اصلاح طلبی، هیچ کدوم از این جناها، هیچ از بخش راستش و چپ اصلاح طلبا، واقعا خواهان اصلاح طلبی در ایران نه میخوان اصلاح بکنن نه میتونن باشن، چون دون جو مسلط روی توی جمهوری اسلامی قانون اساسی اسلامیه که در مرکزش ولی فقیه قرار داره و هر چی اون میگه سند و
یعنی به نظر شما تا وقتی که ولایت فقیه و رهبری به شکل فعلی وجود داشته باشه امکان اصلاح وجود نداره. حالا اجازه بدید یه سوال دیگه ازتون بپرسم، حالا که بحث رهبری شد مربوط به رهبر میشه ولی از یک زاویه دیگه. به نظر شما الان با ورود این افرادی که به هر حال نزدیک به شما میگید اصلاح طلب واقعی نیستن، نمیتونن اصلاح کنن یا هرچه، به هر حال کسانی که در اردوی آقای حسن روحانی بیشتر دستبندی میشن و آقای رفسنجانی، با ورود تعداد بیشتری از این افراد به مجلس، به نظر شما رهبر ایران در کجای این معادله میسته؟ به نظر شما آیا اتفاقی افتاده در سیاست ایران؟
اتفاق از این جهت که این دو جناح در اختلاف با هم هستن شکی نیست، منتها چونه چرا اینا بر سر منافع ملی مردم ایران نیست، به خاطر از ترس طغیان توده‌ای میان یه سری حرکت های اینجوری میکنن که منتها متاسفانه مردم با دست یه بخشی از مردم، چون من معتقدم که 45% یا 50% از مردم هم نرفتن رأی بدن، لیوان همیشه نصفش خالیه.
حتی میگن که مثلا اینکه 62% بوده اگه اشتباه نکرده باشم میزان مشارکت، که از اون ورش میشه 38% رأی ندادن.
آمار دولتی.
بله بله آمار دولتی، البته البته آمار دولتی همینطور.
بله خیلی هم نرفتن رأی بدن، مخصوصا مثلا در جنوب شهر تهران اون آدمایی که وضعیتشون خراب بوده نرفتن رأی بدن. یه بخش به خصوصی رفتن رأی دادن، اینا هم نمایندگی تمام مردم ایران رو نمی کنن. ما نباید چشممون چیز بشه، برق بزنه از تبلیغات که رژیم می کنه. بعدن اینو میخواستم بگم سر آخر،
اگر ممکنه
یه 30 ثانیه
برام خواهش میکنم بفرمید
وقت میدید. این میخواستم بگم که اصلاح طلب واقعی کسیه که خواهان جدایی دولت از سیاست باشه، خواهان برابری زن و مرد باشه، خواهان حقوق کارگرا، خواهان حقوق ملیت ها باشه. اینا هیچ کدوم اصلاح طلب نیست. متاسفانه فرهنگ مردم ایران فعلا در اون حدی نیست که بتونن تشخیص بدن اینا اصلاح طلب نیستن، اینا یه سری جنایتکار شیادن که مثل آقای دوغی نکرد.
خواهش میکنم، حالا لازم نیستش که حتما توهین بکنیم به افراد.
خیلی از این آدمای که اصلا منافع مردم در ذهنشون خطور نمی کنه.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز که از ایتالیا همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای جواد از سوئد رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. آقای جواد عزیز از شما میپرسم، به نظر شما این به مفهوم احیای حرکت اصلاح طلبی در افق سیاسی ایران اتفاقی که در مجلس افتاده و نتیجه‌ای که اعلام شده؟
با سلام به شما و درود به آقای رمضان‌پور و همچنین سلام و درود به ملت بزرگ ایران. ببینید آقای محترم، بعضی ها یک برشته که نمایشنامه داره به نام کلتیز ها و کلگرد ها، یکی ده هستن که همیشه منفی هستن، میخوام بگن نه، فقط و فقط نه تو کلامشون هست. ببینید آقا، شورای نگهبان حاکمیت ایران مهندسی کرد کلیه آدم های سرشناس اصلاح‌طلب رو کنار گذار که بتونه انتخابات رو مدیریت بکنه، مهندسی بکنه. اما ملت ایران با هوشیاری سیاسی آنچنان کردن که آب در خانه مورچگان ریختن. این بزرگترین دستاورد و بی‌پیروزی بزرگی که مردم ها به دست آوردن.
به نظر شما حالا این
بله اصلاح طلبا یک قدم به جلو رفتن. درسته اصلاح طلبای سرشناس نیومدن، ولی اون افرادی که رفتن اوتو اصلاح طلبن و 100% تأثیرات عظیم میذارن.
خب همینو میخواستم ازتون بپرسم آقای جواد عزیز، به نظر شما این تأثیری که شما به عنوان تأثیر عظیم ازش یاد میکنید میتونه چی باشه؟ برای آقای روحانی به چه مفهوم خواهد بود؟ برای آقای
به خود آقای خامنه‌ای باشه، به حاکمیت ایران باشه، که آقا مردم چیزی دیگه میخوان و میبینید که نه تشکیلاتی دارن نه سازمانی دارن، ولی به این شکلی میان و شماها رو اوت میکنن. آقای از این خیلی پیام داره، بایستی مدت ها بگذره و همینطور در مورد مسئله این انتخاب بنویسن که این مردم چطور با این هوشیاری 46 آقا شوخی نیستش، بیا 46 تا اسم بنویسی در تهران. خب این شوخی نیستش، این هر کسی باشه میبره میذاره کنار، ولی مردم نشون داد آقا میخوان.
بله آقای جواد عزیز، حالا سوال من به طور مشخص از شما این هست که به نظر شما آیا تغییری در عمل کرده آقای روحانی میتونیم ببینیم؟ آیا ایشون میتونه با دست بازتری از این به بعد به اصطلاح
خواهد شد؟ من
گزینه های
پیش دارم میگه که 100% تغییرات. ببینید تغییرات نسبیه، تغییرات برایند نیروهاست.
که نیروها چطور حرکت بکنن، چطور دستاورد به چه شکل عمل بکنن. اما من مطمئنم که دستاوردهای بزرگ از این خواهیم داشت. بزرگترین دستاوردش اینه که حداقل در سیاست خارجیمون نشون میدیم که آقا ما یک کشوری هستیم که ثبات داریم، این همه جمعیت میاد شرکت میکنن، این خیلی مهمه و اینم برای خود آقای خامنه‌ای هم خیلی مهمه، برای اون هم خیلی مهمه. ببینید من فکر میکنم شاید خود آقای خامنه‌ای و هیئت حاکمه دوست داشتن که این افرادی مثل مصباح یزدی رو کنار برن، این افکاری که پوسیده است اینا کنار بره و افکار جوان بیاد تو. من میدونم که اونها هم که رفتن توی مجلس خبرگان رهبری اونها اصلاح طلب نیستن به هیچ عنوان، ولی به هر حال تأثیرات عظیم خودش رو این انتخابات میده روی اونها. رو
نظر شما خواهد گذاشت. ممنونم از شما آقای جواد عزیز، متشکرم که از کشور سوئد ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت 6 شما. آقای رمضان پور، نظرها رو شنیدیم، اگر در مورد نظراتی که شنیدیم صحبتی دارید بشنویم و بعدش هم بپردازیم به اینکه مفهوم این نتایج برای دولت حسن روحانی چیست.
من فکر میکنم که یک نکته رو دوستانی که در واقع میگن که این تغییرات پیامدی نخواهد داشت و اصلاح طلبی و غیر اصلاح طلبی در ایران فرق نمیکنه، من یادآوری بکنم. ببینید مثلا همین اشاره کرد دوستی با آقای زرافشان و آقای رئیس‌دانا که دو شخصیت مورد احترام برای بنده هستند. خب ببینید آقای زرافشان و آقای رئیس‌دانا در دولت آقای خاتمی و در اون زمان اصلاحات جزو کسانی بودند که در ایران آزادانه می نوشتند، سخن می گفتند، به عنوان مشاوران در بسیاری از دستگاه‌های دولتی دعوت می شدند، با اونها گفتگو می شد و حتی انتقاداتی هم که داشتن بیان می کردند. بنابراین مهم این هست که ما اگر به همه اون چیزی که به دنبال اون هستیم دست پیدا نمی کنیم، حداقل به بخشی از خواستهای خودمون دست پیدا بکنیم و به خاطر اینکه ما به 100 نمی رسیم به دست آوردن 50 رو از دست ندیم. اتفاقی که افتاده الان خود اصولگرایان در ایران، یعنی بعد از اون دو سه روز اول که هی میگفتن هیچ اتفاقی نیفتاده و اصولگراها بردن و مثلا فهرست و روزنامه جوان سپاه پاسداران و یا فارس مثلا فهرست میزد به عنوان اینکه اصولگرایان برنده شدن، الان اصولگرایان دارن بحث میکنن که چرا ما باختیم. یعنی واقعیت به هر حال خودشو تحمیل میکنه.
آقای رمضان پور ببخشید، آقای رمضان پور یک نکته ای رو قبل از اینکه حالا یکم پیشتر بریم تو این بحث میخواستم بهتون بگم. شما در مورد مثلا فرض کنید که آقای زرافشان صحبت کردید یا افراد دیگری که در کانون فعالیت‌های به اصطلاح مدنی قرار دارند، ولی ما میبینیم از اون ور که در دوران اصلاحات هم حالا همین آقای زرافشانی که اتفاقا اشاره کردید بهش، برای اولین بار اصلا سال 79 مثلا محکوم میشه به زندان و شلاق و اینها، یا مثلا فرض کنید که مسئله قطرهای زنجیره‌ای در همون دوران اتفاق میفته. حالا بحث این که نهادهای موازی وجود دارد و اینها بحث دیگه، من نمیگم که الزاماً حتما این کار دولت بوده یا فلان نهاد بوده یا بسار نهاد بوده، من دارم میگم این اتفاقات در دوران آقای محمد خاتمی هم افتاده، اینطور نبوده که با آزادی کامل بخوان همه فعالیت خودشون رو انجام بدن.
بس همینه. اولا در مورد قطرهای زنجیره‌ای کل برنامه‌ریزی و اجرای اون مربوط به دوره قبل از اصلاحات هست و در واقع در دوره اصلاحات این توانایی در حکومت در دولت ایران وجود داشت که اون رو مطرح بکنه و رسیدگی بکنه و حداقل به اون یک نقطه پایان بذاره. بنابراین درسته که نهادهای امنیتی مستقل از دولت عمل می‌کردند و هنوز هم عمل می‌کنند، اما مهم اینه که تا چه حد بتونیم اونها رو کنترل بکنیم. در مورد آقای زرافشان، دلیل این که در واقع اون حکمای امنیتی علیه او داده شد و دیگران این بود که فضای آزاد فعالیت تا اون زمان داشتن. بنابراین میخوام بگم که دولت میتونه تا حدی اگر یک دولت معقول و معتدلی باشه میتونه رفتار در واقع نهادهای امنیتی رو کنترل بکنه. در مورد سازمان‌های مدنی تردیدی نیست که در دوره آقای خاتمی در واقع فعالیت اونها در کشور بسیار گسترده تر بود و بعداً این بسیاری از این سازمان‌ها تعطیل شدند و اصلا نمیشه مقایسه کرد میزان فعالیت مدنی.
نه، من فقط میخواستم بگم که چون شما اشاره کرده بودید به آقای زرافشان به طور مشخص، حالا میگم نکتهش همین بود که آقای زرافشان به خاطر پیگیری قطره زنجیره‌ای در حالی که 3 سال از دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی میگذشت محکوم به زندان و شلاق شد. و به هر حال حالا قتل زنجیری هم که شما اشاره کردید که از پیش از دوره آقای خاتمی دوره ریاست جمهوری ایشون جریان شروع شده بود، اما به هر حال میدونیم که در سالهای ابتدایی ریاست جمهوری آقای خاتمی ادامه داشت و بعد متوقف شد. حالا باز هم میگم این به این مفهوم نیستش که حالا دولت حتما نقش داشته یا نداشته، نه در ردش نه در تاییدش. فقط میخواستم بگم که در دوره اصلاحات هم شاهد اینها بودیم، حالا میزانش کمتر بوده یا بیشتر بحث دیگه‌ای که شما دارید بهش میپردازید.
نه من منظورم اینه که به هر حال همین آقای زرافشان و آقای رئیس دانرا و این نهادهای مدنی که گفته میشه، دولت در دوره‌ای به عنوان حامی اونها عمل کرده. ممکنه در یه جای موفق نشده و مثلا بعد از مثلا چند سال اون دستگیر کردن، ولی به عنوان حامی اونها عمل کردن.
بیشتر به طور لسانی البته بوده، درسته؟ چون به طور عملی
نه 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 به طور لسانی نبوده. علتش این بوده که یکی از دلایل این که آقای زرافشان و دیگران بعدها دستگیر شدن، برای اینکه در فضای داخلی اونها ایران به اونها اجازه فعالیت داده میشد توسط دولت و دستگاه دولتی و به همین دلیل نهادهای امنیتی وارد عمل شدن. فقط در مورد ایشون نیست، در مورد بقیه هم ما میبینیم عمده دستگیری ها. خب بله روشنه که وقتی که آقای خاتمی میره بر کنار میشه یا رئیس جمهوره، نمیتونن برن آقای خاتمی رو دستگیر بکنن، ولی میتونن برن نیروهای مدنی رو بگیرن. این در واقع جدالی هست که اونها سازمان میدن علیه نیروهایی که از فضای باز در ایران استفاده میکنن. همین الان هم اتفاقی که خواهد افتاد به طور طبیعی به این معنا نیست که سرکوب در واقع فعالان سیاسی و مدنی متوقف خواهد شد. اتفاقا یک بخشی از در واقع فعالیت نیروهای امنیتی این خواهد بود که چجوری بتونن فضا رو
کنترل بکنن. آقای رمضان پور اجازه بدید این رو هم خیلی کوتاه ازتون بپرسم، اگر میشه خیلی کوتاه این بخش رو جواب بدید تا بعد دوباره در دقایق پیش رو باز هم برگردیم در موردش صحبت بکنیم. این که اگه بخواید خیلی یک نمای کلی ببینید از اینکه برای فضای فعالیت دولت و آقای روحانی چه اتفاقی میفته، چه فضایی جلوی چشمتون نقش میبنده؟
من فکر میکنم دولت با مواجهه کمتری از سوی گروه‌های فشار علیه برنامه خودش روبرو خواهد بود که قبلا تمرکز اون در مجلس بود. رابطه نزدیکتری بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دولت وجود خواهد داشت، به خاطر اینکه دیگه کمیسیون‌ها وقتشون صرف مقابله با برنامه‌های دولت نمیشه و این کمک می‌کنه تسهیل قانون‌گذاری و در واقع فضای کار کردن رو برای دولت. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما راندمان کار دولت رو در 2 سال گذشته چیزی در حدود مثلا از 100 مثلا در حدود 50 بدونیم، من فکر میکنم ما مثلا به یک راندمانی نزدیک 60-65% از کار دولت در 2 سال آینده دست پیدا خواهد.
ممنونم از شما آقای رمضان پور عزیز، باز میگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00-42-02-21-12-24-54. آقای هومان از ایران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای هومان عزیز، شما فکر میکنید که گام بعدی اصلاح طلبان چه میتونه باشه؟ آیا میتونند تأثیر عملی داشته باشن با این نتیجه که در انتخابات به دست آوردن در فضای سیاسی؟
الو
صدای من رو میشنوید آقای هومن عزیز؟ دوستان اتاق فرمان ایشون رو داریم روی خط ارتباطی همچنان؟ خب مثل این که تلفنشون ایراد داره، ما بریم فعلا به آقای بهرنگ که از بریتانیا همراه ما هستن. آقای بهرنگ به شما هم سلام میکنم و همین سوال رو از شما میپرسم. به نظر شما اصلاح طلب ها میگن که پیروز میدان هستن، حالا چه اتفاقی میفته؟ گام بعدی اونها چیه؟ چقدر میتونن تأثیر داشته باشن توی فضای سیاسی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانی که اومدن تو این برنامه و نظرهای خودشون رو گفتن. عرضم به حضور شما جناب بغراتی، اینجا مسئله برد و باخت نیست، مسئله که اینجا مردم خیلی از دستش میدن در مورد این حرکت دموکراسی که به سوی رسیدن به دموکراسی. برای رسیدن به دموکراسی باید پله پله مرحله رو طی بکنیم. ما هیچ وقت نمیتونیم 2-3 پله رو با هم طی بکنیم توی رسیدن به اونجا. یه نظری بکنیم به جامعه ایران. هیچ وقت هیچ کدوم ما نگفتیم که آیا این جامعه اصلا پتانسیل دموکراتیک شدن داره یا نه. یه نگاهی وقتی می‌کنیم به رانندگی مثلا تو ایران، می‌تونیم بفهمیم که پایه و اساس دموکراسی که احترام به حق دیگری اصلا رعایت نمیشه تو حتی جزئی‌ترین چیز. حالا به دلایل مختلف من می‌خوام اینو بگم خدمت شما که ما باید این مراحل رو چه بخوایم چه نخوایم طی بکنیم تا برسیم به اون نتیجه مطلوب. ما نیاز داریم به تعلیم، ما نیاز داریم به زمان، ما نیاز، ما مجبوریم که تلفات بدیم، ما مجبوریم که کسایی قربانی بشن برای رسیدن به اینا. البته من هیچ وقت همیشه مخالف جنگ هستم، بچه هم که با اون که اینجا زندگی کردم سالیان سال، ولی بچگی هم اونجا تو ایران بوده. و
خب آقای بهرنگ، متوجه نظر شما میشیم. میخواستم حالا ازتون بپرسم، این بخش صحبتتون رو متوجه شدیم و توضیح هم دادید، میخواستم ببینم که به نظر شما الان اصلاح طلب ها چه بازی باید بکنن، الان چه مهره رو باید پیش ببرن، الان باید چی کار بکنن؟
اولا با اینو بدونن که دیگه تایم برای پوشوندن دیگه از بین رفته. شما نمیتونید دیگه حرفی بزنید بعدش عمل کنید یه چیز دیگه، چون الان ما دو دوره پیش، سه دوره پیش تو انتخابات خیلی فرق کرده. مردم راحت میتونن حتی برن تو امنیتی قسمت های هر قسمت دنیا رو بتونن راه پیدا بکنن تا خبر واقعی رو بتونن پیدا بکنن. اما اصلا این آدم هایی که میدن این تو، خواهش میکنم ازشون به فکر مردم باشن، به فکر جنگ و نزاع دیگه نباشه. نگاه کنم اطراف کشورهای ما دیگه بس دیگه، بهتره حالا هر جو شده حتی احترام بذاریم برای این کسایی که ما چه بخوایم چه نخوایم یه اقلیتی، یه درصدی حالا بازم قابل احترام جریان های برخلاف ملت رو دنبال میکنن یا مثلا برسی این چیز رو دنبال. ما باید برای اونا هم احترام بذاریم، ما باید یاد بگیریم برای همدیگه احترام بذاریم. ما باید این درد ما که اول از همه ما باید پایه های دموکراسی رو توی مملکت خودمون از نظر تفکری تو جامعه پیشرفت بدیم.
ممنونم از شما آقای بهرنگ عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. برای ما با نام سپینوت 6 نوشته، این میتواند شروعی برای حرکت‌های سیاسی و مدنی ایران باشد و باید آن را غنیمت شمرد. از طرف دیگه برای ما حسن نوشته که با این کار فقط مردم را نیرنگ دادند، وگرنه اصلاح طلبان و محافظه‌کاران هر دو یک چیز را می‌خواهند. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در تلگرام با شناسه @fardagram میتونید با ما در ارتباط باشید. در فیسبوک و اینستاگرام زیر پست های مرتبط، صفحات فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا البته، زیر پست های مرتبط میتونید نظرتون رو به ما برسونید. رضوان از تهران روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما رضوان عزیز. و نظر شما چیه؟ نظرها رو تا اینجا شنیدید. به نظر شما الان اصلاح طلب ها باید چی کار بکنن؟ گام بعدیشون باید چی باشه؟
به نظر من اول تبریک میگم به ملت ایران که ندای رهبر را پاسخ دادن و منم توی انتخابات شرکت کردم. به نظر من اصلاح طلب ها باید همون چیزی را که آقای روحانی وعده داده بود که یعنی این تحول اقتصادی، تغییری که قرار بود سر سفره های مردم اتفاق بیفته تا امروز و تا امروز هم اتفاق نیفتاده، باید اصلاح طلب ها به این فکر باشن، به این فکر باشن که این بیکاری، این موج بیکاری که الان تو کشور هست، وضعیت اقتصادی کشور بد هستش، این موضوع را حل کنن. اگر به فکر برنامه‌های سیاسیشون باشن بار دیگه این ملت فرصت بهشون داده، ولی اگه بازم بخوان سیاسی کاری کنن همون مجلس ششم اتفاق بیفته، همون بحثایی که هیچ کار به درد زندگی مردم و سفره مردم نمیخوره، مردم مطمئنن دفعه دیگه این فرصت را بهشون نخواهند داد.
ممنونم از شما، متشکرم آقای رضوان عزیز، ممنون که همراهی کردید ما رو. از تهران روی خط ارتباطی ما بودید. اجازه بدید بریم به آلمان و با آقای مهران همراه بشیم. آقای مهران عزیز، وقت کوتاهی داریم، ازتون خواهش میکنم در 60 ثانیه نهایتا نظر خودتون رو بگید در مورد نتیجه انتخابات برای اصلاح طلب ها.
به نظر من این انتخابات اولا که انتخابات دموکراتیک نبوده و اصلاح طلب این رژیم هم اصلاح نمیشه و نخواهد شد. و از اینکه به شنوندگان گفتن که خیلی دارین انتخابات شرکت کردن و به اصلاح طلب ها رأی دادن، من میتونم بگم به شما که این دهنکجی به جمهوری اسلامیه.
یعنی به نظر شما تنها دلیلی که مردم، اون کسایی که به اصلاح طلب ها رأی دادن رفتن پای صندوق، این بوده که بخوام به جناح دیگر نظام به قول شما دهنکجی بکنن؟ سیگنالی بفرستن.
شما اگه شما هم خودتون کاندید میکردید تو ایران به شما هم رأی میدادن، منم رأی میدادم، فقط به خاطر این که به
حتی من خیلی خوشوقت میشدم اگر به من مردم رأی میدادن، ولی متاسفانه فعلا نمیشه.
اینا میخوان چیکار کنن؟ اینا میخوان به آیت الله خمینی و نظام بگن ما شما رو قبول نداریم، چون انتخابی که ندارن، اونها چیزی رو گذاشتن جلو اونها، باید اونها رأی بدن. در واقع انتخابی نیست. همین آقای رمضان پور هم که تقریبا 12 سال پیش تو ایران مجلسشون بوده، میبینید که رهبر اون مجلس، رهبر اون
ایشون در وزارت ارشاد
اجازه صحبت کردن عکسش هم در چیزا نیست.
بله ممنونم از شما آقای مهران عزیز. البته آقای رمضان پور در وزارت ارشاد در دوره آقای دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی مشغول بودند و پست معاونت داشتن. آقای رمضان پور، وقت خیلی کوتاهی برامون باقی مونده، ایش هلوش 2-3 دقیقه تا پایان برنامه. میخواستم نظر شما رو پرسم، جمع‌بندیتون رو، این که الان اصلاح طلب‌ها در چه وضعیتی به نظر شما قرار گرفتن؟ آیا واقعا یک جریان سیاسی میتونه شروع بشه به اسم اصلاح طلبی به اون شکلی که داشتیم؟ آینده رو چطوری میبینید؟
من فکر میکنم که اصلاح طلبات چاره ای ندارن جز اینکه دو برنامه رو به موازات پیش ببرن. یکی این که در واقع سازماندهی فراکسیون های درون مجلس رو جدی تر بگیرن، برای اینکه بخش عمده نمایندگانی که با حمایت اصلاح طلب ها به مجلس رفتند فاقد تجربه سیاسی کافی هستند و یا چهره های شناخته شده ای نیستند و نیازمند این هستند که در درون فراکسیون های در واقع درون مجلس از نظر کار سیاسی و از نظر کار فنی حمایت بشن. نکته دوم این هست که تجربه استفاده، تجربه در واقع کنار گذاشته شدن چهره های شناخته شده اصلاح طلب که نیروهای امنیتی با اونها در واقع مشکل جدی دارن به دلیل سابقه فعالیت اونها، نشون داد که اصلاح طلبان فقط میتونن روی نیروهای جوانتر در ایران سرمایه گذاری بکنن. بنابراین اگر بتونن نیروهای جوانتر رو از طریق سازماندهی مناسب جلب بکنن، اون وقت میتونن امیدوار باشن که برای انتخابات بعدی مجلس در واقع نسل بهتری از نمایندگان خودشون رو به مجلس بفرستند. و نکته سوم این هست که ضرورت داره که بتونن دولت آقای روحانی رو از طریق کار کارشناسی مورد حمایت قرار بدن، که فکر میکنم اینجور که صحبت‌های در واقع رهبران اصلاح طلبان در هفته‌های اخیر برمیاد، این برنامه‌ها مورد توجه اونها بوده و برش تاکید کردن.
چقدر شما فکر میکنید که امکان این وجود داره که اصلاح طلب ها بخوان در فضای بازتری فعالیت بکنن؟ اینکه حالا چه کار باید بکنن یه بخشه، چقدر فکر میکنید که در برابرشون میتونه اهرم فشار، اهرم مقاومت وجود داشته باشه؟
اهرم های فشار و مقاومت همچنان وجود داره، ولی مسئله فرصت های تازه‌ای که به دست اومده، یعنی اینکه شما ابزار مجلس رو در اختیار داشته باشید، یعنی بتونید به طور رسمی و قانونی در کشور گروه های مختلف نخبگان کشور رو دعوت بکنید، در جلسات مجلس با اونها مشورت بکنید، فضای نطق های پیش از دستور مجلس رو به فضای سازنده تری بکشونید. اینها فرصت های تازه
به نظرتون فرصت سازی میتونه بکنه برای اصلاح طلب ها؟
بله بله
دقیقا. ممنونم از شما.
بنابراین فشارها هست ولی فرصت های تازه ایجاد شد.
متشکرم از شما آقای علی اصغر رمضان پور که از بریتانیا ما رو همراهی کردید. از شما تشکر میکنم دوستان، شمایی که در حدود 1 ساعت گذشته همراه ما بودید، خصوصا از کسایی که در برنامه شرکت کردند و به ما زنگ زدند یا اینکه از طریق شبکه‌های مجازی با ما در ارتباط بودند. اگر که وقت نکردیم شما رو روی آنتن بیاریم توی این برنامه، میتونید با شماره تلفن 00420221122112 تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر ماست، میتونید پیام خودتون رو اونجا ضبط بکنید در مورد همین بحثی که امروز در برنامه ساعت ششم پیش میبردیم. این پیام ها در بخش های مختلف خبری ما پخش میشه و از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید. در اتاق فرمان همکاران من آزاده، جان و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500،
پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
در حالی که انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران ادامه دارد، دبیر ستاد حقوق بشر ایران میگوید قانون استفاده از مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر باید اصلاح شود.
اگر این اجرا شه میتونه تعداد اعدامها رو پایین ببره.
گزارشگران بدون مرز انتخابات هفتم اسفند ماه در ایران را غیر آزاد توصیف کرد. من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.